بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه من العذاب. بحث در دلالت صحیح حلبی بود که سلام برسیم مرحوم صدوق به سند صحیح نبیاد همچنین کلینی و شهید طوسی حدثه انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فی فقال الخمس. خب عرض کردیم جهات متعددی در این روایت محل بحثه که بحث شد. یکی از جهاتی که باقی مونده بود بحث کنیم این است که این روایت دلالت میکنه برای این که مابقی کنز رو اون شخصی که پیدا کرده میتونه تملک کنه یا دلالت بر جواز تملک نمیکنه، فقط دلالت میکنه برای این که در کنز خمس است. از کردیم وجوهی رو بهش تمسک کرده بودن برای اثبات این که در این روایت دلالت میکنه بر جواز تملک اون چهار پنجم باقی. دو تا وجه رو عرض کردیم، یک که هر دوش به نوعی اطلاق مقامی بود، اما یه وجوه دیگه هم گفته شده. یکی از وجوه این است که این که دستور داده شده به اون شخصی که گنج رو پیدا میکنه به این که بر خمسش رو بده، خود این به دلالت التزامی دلالت میکنه برای این که مابقی هم ملک اوست و جواز تملک داره، چون و الا معنا نداره به کسی که مالک نیست بگن خمس بده. مثل این که به من میگن خمس اموال شما رو بر بدن، این معنا نداره. اگر گفته میشه خمس بده پیداست ملک خودم اینه، کسی نمیگن بر تو واجب است که ملک مالی رو بدی که ملک دیگریست. بنابراین نفس این که گفته شده واجب است تخمیس بر کسی که گنج رو پیدا کرد، این پیداست که مابقیش هم میتونه تملک کنه. نظرم و الا معنا نداره. این البته منوطی به این است که این روایت دلالت بکنه بر حکم تکلیفی. اگر دلالت کنه بر حکم وضعی ممکنه کسی بگه چه ملازمه نیست. این روایت فقط بیانش اینه که خمس در گنج خمس است به لحاظ حکم وضعی، یک پنجمش ملک صاحبان خمسه. اما این که چه کسی باید پرداخت کند اگر در صدر بیان او نباشه به حکم تکلیفی ازش استفاده نشه، این دلالت رو اصلا پیدا نمی‌کنه. کسانی که گفتن ناظر به همین بودن که انهم این روایت رو مدلولش رو به تکلیف می‌دیدن که بر کسی که گنج رو پیدا می‌کنه واجب است تکلیفاً که خمسش رو بده. لذا این حرف رو زدن، گفتن خب اگه واجب است بر کسی واجب نیست که خمس ملک دیگری رو بده، پس پیداست ملک خودش. بر فرضی که دلالت رو خود به تکلیف وضعی بکنه که قطعاً چنین دلالتی نداره و محتملم است اصلا این دلالت بر حکم وضعی بکنه. اما اینکه از بیانات مرحوم آغازی ها که نقل شده همینه دیگه که ایشون مناقشه میکنن در این حرف، میگن این اصلا ناظر به حکم وضعی است و دلالت میکنه که در گنج متعلق خمسه. اما اینکه چه کسی باید پرداخت کنه چنین دلالتی نداره. ولی برفرض هم اگه دلالت کنه که به کسی که گنج رو پیدا کرد بهش میگن خمس بده، ممکنه بگید از باب اینه که تصرف کرده، خواست تصرف نکنه، نه اینکه ملک اوست. ملک اوست چهار پنجم، ولی مالیست یک پنجمش مال صاحبان خمس، اینم تصرف کرده، حالی که تصرف کرد باید بده، نه اینکه چهار پنجمش هم ملک خودش هست. اگر بخوان به این تمسک کنن که خب پس در بقیه هم باید شاره میفهمود که عرض کنم بقیهش هم صدقه بده، میشه همون اطلاق مقامی که قبلا ازش بحث شد. ولی به صرف این که چون تکلیف شده به این که خمس بده و خمس جز در ملک نیست، پیداست مالکه. نه دلیل نداریم که خمس حتما باید در ملک خود انسان باشه. و اگر این دلالت را رکم وضعی بکنه که هیچ، اگر دلالت را رکم تکلیفی هم بکنه شاید از باب اینه که نباید تصرف میکنه، تا تصرف که در این مال باید خمس رو برداره. آگه رو تکلیف هم بخشید آقا برد خامت بکنید و برفرض حالا اینم قبول کنیم بگیم نه دلالت کنه برای این که باید خمس رو پرداخت کنه و حکم تکلیفیه و اینم از باب تصرف و عدوانی نیست که چون تصرف کرده باید خمسش رو بده، یک پنجم این مال صاحبان خمسه، متصرف کردی باید پرداخت کنه. مثل این که آدم بر مال کسی یه مالی رو تو کوچه افتاده تا من دست نگذاشتم که تکلیفی ندارم، ولی اگه برداشتم بعد به صاحبش برسونم دیگه. نه فهمودین؟ چون تصرف کردن باید به صاحبش فکر کنن. اینجا هم شاید از باب اینکه تصرف کرده در گنج نباید تصرف کنید. همین که تصرف کردی یک پنجمش مال صاحبان خمس رو باید بدی، چهار پنجم دیگه هم اینجا در صدد بیان نیست، فقط حکم خمس رو میخواد بیان بکنه، ماوراءش رو در صدد بیان نبوده. نمی‌فهمید. از کلام کسی به اطلاق مقامی تمسک کنه سخن دیگری است که بحثش شد. حالا برفرض از باب تصرف هم نباشه، بگید نه از باب تصرف کردن نیست، برفرض اثبات شد، پیش از این دلالت نمیکنه که جواز تصرف داره. نجومی نداره من مالک باشم تا خمسشو در چهار پنجمش میتونم تصرف کنم، یه پنجمش هم باید خمسشو بدم. از باب اباحه تصرف که صاحب اصلی مال که امام علیه السلام اباحه تصرف کرده، بنابراین که ما بگیم از این روایت چون فرموده خمسو به فرداست و حکم تکلیفی ازش استفاده میشه، جواز تملک مابقی هم استفاده میشه، این تمام نیست. باز یه بچه شبیه این نقل شده، اونم این است که نفس پرداختن خمس تصرف، این که میگن خمس بده یعنی تصرف کن، چون بعد مالو برداری بعد بپردازی به صاحبان خمس، به این تصرف منوطه به ملکیت به الله، حرام تصرف کردن در ملک غیر. اگر ملک غیر است به چه دلیل من تصرف کنم؟ تنهایت فهمودیم. پس نفس حکم به جواز تصرف داله بر اینه که شما بقیهش هم مالک هستید و الا تصرفتون جایز نیست. نه از باب تقریب قبلی این بود که آدم چیزی رو که ملک خودش نیست برش واجب نیست خمس بده، پس از این که بر من واجب است خمس بدم به دلالت اعتدابی کش میشه که مالکم، چون خمس بر کسی واجب است که مالکه. این در واقع کبرای کلیش محل مناقشه بود. برفرض که بگیم این روایت دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، کبرای کلی محل مناقشه بود که کی گفته که اگر به کسی گفتم خمس بده معنیش اینه که تو مالکی؟ بلکه اگر کسی اباحه تصرف هم داشته باشه ممکنه بهش بگن تصرفات در تو مباحه، ولی یه پنجمش رو باید پرداخت کنه. نه فهمیدید. بنابراین این اما این تقریبی نیست که از باب این که خمس و مالک باید پرداخت کنه، از باب این که خمس دارن نوعی تصرفه و اگر بر من تصرف در این یک جایزه پس پیداست ملکم. این هم اینها دارد خب خیلی واضحه. کی گفته جواز تصرف داله و ملکیته؟ این که خیلی مناقشش واضح داره. بله این که میگن پرداخت کن به این معناست که شما حق داری تصرف کنی به اندازه که خمسشو پرداخت کن، اما برای این که تصرف جایز باشد باید مالک باشی. این از کجا؟ مالکی که امام علیه السلام ازنه در تصرف کنی فهمود از نایه من اینقدر معزونه که خمسشو پرداخت کنی، اما ما بقیش هم تملک کنی، این ها دلالتی از این جهت نمیشه با دلالت از رفاق بگیریم. این ها از فهمودیم بذار واضحه. حتی اکثر بگید نه نمیشه، امام علیه السلام وقتی میگن پرداخت کن لابد به منم اجمالی یا حتی اکثر اباحه تصرف اگر اونم استفاده نمیشه، صرف این که شعر به من اجازه داد که در این مال به اندازه که خمسشو پرداخت کنم تصرف کنم که از این روایت فرض میکنیم استفاده میشه. حکم وضعی نیست، حکم تکلیفی است. به من میگه خمسشو پرداخت بکن، کسی که گنج رو پیدا کرد باید خمسشو پرداخت کنه، بهش اجازه تصرف دادن تو این مقدار دلالت داره برای اینکه چهار پنجم هم مالکه. چه دلالتی نداره؟ امام علیه السلام مالک حقیقی هم و بعد امام اذن میدن، اگر کسی فرض کرد که این ازش اذن استفاده میشه حکم وضعی نیست که تو باید تصرف کنی به اندازه که خمسشو به صاحبانش پرداخت، اما بقیهشو چه تصرفی بشه این رو باید در صدد بیان نیست. این دل این نوع استدلال به روایات، به این روایت و نظایر این روایت که ما از اطلاق لفظی یا مقامی یا عرض کنم تلازم بین وجوب پرداخت خود خمس و ملکیت یا تلازم بین تصرف و ملکیت اباحه تصرف و جواز تصرف و ملکیت استفاده کنیم، اینا تمام نیست، هیچ کدومش قابل اثبات نیست. مگر اینکه عرض کردم کسی بگه این از امور متسالمه، اصلا جای بحث نیست که اگر گنجی پیدا شد چهار پنجمش قابل تصرف اون یه رفته به دلالت این حدیث نداره، اصلا امر متسالم خارجی است که آقا چهار پنجمش قطعا قابل تصرفه. اما از این دلیل که از حضرت سوال میکنه در گنج چقدر مالیات است، حضرت میگن خمس، بگیم استفاده میشه که چهار پنجمش هم میتونی مالک بشی به دلالت مثلا اطلاق مقامی یا امثال این دلالت ها، تمام نیست. بر فرض را اگه فرض کنید که این دلالت ها تمام شد، آیا میشه به اطلاق خود این دلالت ها هم اخذ کرد؟ بگیم پس هر کجا گنج پیدا کردی چهار پنجمش ملک شماست. اگر یه جایی ما شک کردیم، مثلا اینکه شک میکنیم که اگر غیر نقدین بود در غیر نقدین هم مثلا خمس هست یا نه، بگیم هم اطلاق حدیث میگه خمس هست، هم میگه که تو هم میتونی چهار پنجم دیگه‌ش هم مالک بشی. این حرف میفهمید، یعنی هر کجایی که اطلاق دلیل دلالت بر وجوب خمس میکرد در همونجا ما استفاده کنیم، که پس بنابراین میشود ما باقیش هم تصرف کرد. بر فرض این که این دلالت ها تمام بشه، این ادله تمام شد، سه تای از اینها رو ظاهرا تمامه. یکی این که آدم بگه خمس دادن ملازم با ملکیت، یا جواز تصرف ملازم با ملکیت، یا این که بگه اطلاق مقامی به این کیفیته که در صدد همه بیان همه احکام بوده و فقط حکم خمسش رو گفته، اون مابقی رو نگفته که مابقی رو به عنوان صدقه پرداخت کنید. اگر اون اطلاق مقامی یا این دو تا دلالت اخیر رو تموم بدونید، هر کجایی که وجود خمس هست ملکیت هم جایز، تصرف مالکان هم جایز. اما اگه تقریر دیگر رو قبول کرده که گفتیم چون این روایت در صدد بیان حکم معدنه و حکم خمسش رو فرموده، پس پیداست در مابقی ارجاع به اغلا و عرف داده. خب این که آیا در همه جا اغلا میگن باید میتونی تملک کنی یا نه، اون دیگه باید رجوع کنید به بنای اغلا و سیر اغلاییه، چون فرض این ارجاع به اونجا داده شده دیگه. اگه کسی گفت نه شاره این روایت ارجاع به اغلا نیست، خودش حکم کل این خمس چند رو داره معین میکنه، حکم کلشه، بگه یک پنجمشو بردار چهار پنجمش هم تملک کن. چرا به اطلاق مقامی یا از باب ملازمه بین پرداختن خمس و تکلیفی به خمس و تملک، یا از باب ملازمه بین جواز تصرف و تملک، اگر اینو گفتید خب بله، میگید هر کجا که خمس هست پس به همون دلالت ملکیت هم جایزه. اما گفتید نه، این روایت دلالت میکنه بر این که حکم گنج رو داره بیان میکنه، کل گنج رو، یک پنجمش رو که حکم اختصاصی شارع بیان کرده، ما بعدی رو که بیان نکرده ارجاع به اغلا داده که بحثش رو. چرا؟ نکتش هم این بود دیگه، به نکته این که شارع در احکام معاملات احکامش همیشه تأسیسی نیست، عمدتا امضاییست، اونجایی رو که مخالف با احکام اغلایی بوده قید و ذکر کرده، این قید خمسون مخالف با احکام اغلایی از ذکر شده. اما ما بقیه گنج چه می شود؟ اون تابع بنای اغلا است دیگه، نمیشه به اطلاق تمسک کنه. اگر به این دلالت کسی تمسک کرد که این روایت از باب این که داره حکم تمام خمس رو بیان میکنه دلالت دارد بر این که چهار پنجمش رو بعد رجوع به سیر اغلا کرد، که از کرده این تمام نیست، این متوقف بر این بود که بگید روایت کل حکم گنج رو داره بیان میکنه، این حرف فهمیدیم، و اونم بپذیرید که حالا که بیان داره میکنه در غیر از مواردی که حکم اختصاصی شارع داره سیره اغلا در باب معاملات امضا شده، با فرض این دوتا مقدمه هفت تمام بود، ولی تازه اونم مناقشه میشد درش کنیم. ولی اگر فرض بکنید که این دوتا مقدمه تمام شد که تمام نیست، اون وقت نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، بگیم پس در همه گنجهایی پنجمشو بعد خمس بدید تا پنجمش هم تملک میکنیم. چرا؟ چون فرض اینه که میگید حکم یه پنجمشو گفته، بقیه هم ارجاع داده به سیره اغلا دیگه، بعد رجوع کنیم ببینیم آیا در کجا تملک چهار پنجمشو اغلا جایز میدونن در کجا جایز نه. مثلا علایال این شیوه تمسک به این روایات که بخوایم از این روایات دلالت استخراج بکنیم برای جواز تملک مابقی، این خیلی واضحه. باش، نه 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 این رو باید نمیگه که در زمان حضور باید خمس بده، نه از کجا میگه؟ اگر دلالت بکنه فرق نمیکنه بین حضور و غیبت، اگر دلالت، اگر نداشته باشه که هیچ، اگر کسی این رو باید اطلاق مقامی داره، یعنی در صدد حکم بیان همه احکام خمس، همه احکام گنجه، یک پنجم شد به شما معین کرده چهار پنجم رو ارجاع داده به اغلا، چه فرق میکنه بین حضور و غیبت؟ یا نه چون در صدد بیان همه احکام بوده و احکام الزامی برای چهار پنجم بیان نکرده که مثلا به فقرا بدید صدقه بدید به امثال اینا، یه دوست چهار پنجم میتونی تملک کنید، چه فرق میکنه بین غیبت و حضور؟ تفاوتی نداره. یا اگر کسی گفت جواز تصرف ملازمی با مالکیته، فرقی بین حضور و غیبت نمیکنه. ولی این ادله، این نوع استدلال به این روایت تمام نیست دیگه، لذا روایت دلالتش بر اصل وجوب خمس در گنج به نحو فل جمله قطعی است، اما دلالتش بر جواز تملک چهار پنجم خیلی واضح نیست. و اما در وجوب خمس هم در مواردی که شک در اطلاق میکنیم اونو بحث کردیم که ممکنه کسی بگه نه این روایت یه اطلاق در جمله داره، البته نه در همه موارد. فرض کنید اگر در یه جایی میدونیم گنج یه مالکی داره، مالکش برای ما مجهوله، پیدا کردم ولی میدونم مالکش الان زنده است، مجهول المالک، این که این گنج رو هم روایت دلالت کنه برای اینکه میتونی تملک کنی بعد خمسشو بدی، این قطعا عرض کردیم بر فرض اگر روایت اطلاق داشته باشه از این گونه موارد منصرفه، ولی نسبت به غیر این موارد بله ممکنه کسی به اطلاق این روایت عصب کنه، بگه روایت اطلاق داره دلالت میکنه برای اینکه میشود گنج رو مثلا گنج یک پنجمش بعد به صاحبان خمس پرداخت بشه، سوم اونی که مثلا از نوع طلا و نقره باشه یا غیر طلا و نقره، در سرزمین های اسلامی باشه یا در بلاد کفر باشه، که در 11 مورد که شک در اطلاق است عرض کرده. پس این بحث از جلالت این روایت رو تمام میکنه.
مثلا مالک نیست، جواب تصرف هم نیست، واقعا اطلاع و مقامی
اینها بیننده
نیست
که تکلیف
در
حقیقت
متشرر رو معلوم
کنه، نسبت به خمس و صدر ما بقیه نه، بقیه رو باید باید رجوع کرد دیگه،
در مرعای
حضرت حتی سنت اون روشنه ها، این که محل بحث نیست که گنج رو چهار پنجم میشه میشه به تملک کنی، اما این روایت دلالت میکنه یا نه با قصد دلالت میکنه؟
من کجا رو بردم؟ بالاخره شعاره که اینجور نیست که همه رو به اوغلا واگذار کنید.
نه اصلا شعاره ما که اصلا معتقدیم شعاره به اوغلا واگذار نکرد، شعاره به اوغلا اصلا واگذار نکرد،
نه جای خودش.
خب پس ببینید نه این روایت دلالت نمیکنه، جای دیگه من از سایر ادله پیدا سلام میخونیم که گنج میشه تملک کنیم چهار پنجمشو، در بعض مواردش هم محل بحثه، در بعض مواردش خودم هم گفتن، متأخرین هم بعضی گفتن حکم لغته داره، حکم مشمول مالک داره، ولی در بعض مواردش که کثیری از مواردش میشه تملک کرد اما نه به این دلیل، مثلا مرحوم آقای خویی میگن اگر گنجی مشمول مالکش معلومه ولی مشمول مالکه، این نه این قطعا حکم گنجو نداره، ولی فرض کنید اگر یه گنجیست که انقدر قدیمیه که نمیدونم صاحب اصلیش که مرده نمیدونم وارثی ازش باقی مونده یا نه، میگن استثار عدم وارث میکنی بعد میشه ملک امام، مال لاوارث هست، به ادله‌ای که امام اصلا اجازه تصرف دادن که حالا اونم بعد بحث بکنیم، میگن بر شما جایزه اینو بردارید تملک کنید، بر شیعه بر مؤمن جایزه تملک کنید، پس دلیلش این روایت نیست. دو تا تقریر از اطلاق مقامی شد دیگه، یه تقریر این بود که بگید این روایت در صدد بیان حکم تمام گنج نه یک پنجمش، و حکم یک پنجمشه که گفته ما بقیه نگفته، این از باب اون قاعده کلیست که شارع در احکام معاملات اونجایی که حکم تأسیسی داره بیان میکنه، ما بقیه رو بیان نمیکنه، اون کبرا رو به این زمینه کنید، زمینه کنید که در صدد بیان تمام حکم گنجم بوده، وقت بگید خب پس معلومه از خود این روایت به زمینه اون کبرای کلی استفاده میشه که چهار پنجمش حکمشو برید از اوغلا بگیرید، هر جور نبا گنج رفتار میکنن همون رفتار رو با گنج بکنید، منتها یه پنجمش که حکم تأسیسی بوده بیان کرده، این بهترین تقریریه که شاید بشه برای بیان کرد، ولی منوط به همین دوتا مقدمه است دیگه که اثبات بکنید این روایت در صدد بیان حکم کل گنج بوده نه حکم خمسش، و دوم قبول کنید که شارع در معاملات هر کجایی که حکم ذکر نکرد پیداست احکام و غلایه رو امضا کرده، این دوتا رو اگه زمین میکنید بعد این روایت دلالت میکنه برای اینکه حکم یک پنجمش تأسیسی است، چهار پنجمش هم امضاییش برید دونید و حالا چه کار میکنن بگن همون کار سرش بیارید، مثلا فرض کنید تقسیم میکنن بین فقرا برید تقسیم کنن مثلا میگم دیگه، اگر نه بر خود فرد برمیداره با یه قیدی هر کاری اوغلا میکنن دیگه، ارجاع به اوغلا میشه، ولی اصل این محل بحثه. ما با شما این روایت حربی از امام صادق علیه السلام کرد سال انت کنز مافی حضرت فاوندن الخمس یا کم فیه در از گنج سوال کردم که چقدر درش مالیات از حضرت فاوندن خمس، شما از این استفاده میکنید که حضرت در صدد بیان تمام حکم گنج بودن، حکم تمام گنج، قسمت تأسیسش رو گفتم، قسمت امضاییش هم واگذار کردن به اوغلا، این استفاده میشه کنه این روایت در حد چی؟ در حدی که خمسش رو برداخت کنید بعد بیشترش از کجا میاد؟ این روایت ها، این که ادله دیگه حکم گنج رو معین کرده، در این که اصل که عرض کردیم فعل جمله این که گنج رو میشه تملک کنی اجماعی اصلا محل خلاف نیست، هم دلالت آیه قرآن هم دلالت روایت، روایت هم بیش از 10 تا روایته با لسانهای مختلف، به عنوان گنج، به عنوان رکاز، به عنوان از کنم حالا عناوین دیگه که در روایت داره، به عنوان مطلق منفعت، به علم و انما غنیمتون مکشن، مطلق غنیمت. بنابراین قطعا گنج رو یک پنجمش رو، چهار پنجمش میشه تملک کنی فعل جمله، یک پنجمش رو هم باید پرداخت کنی. اما اینکه از این روایت ما علاوه بر حکم خمس استفاده بکنیم که اون چهار پنجمش هم میشه تملک کنیم، محل بحث بود که چجوری تقریر کنیم، به اطلاق مقامی تمسک کنیم، به جواز تصرف تمسک کنیم، به ملازمه بین وجوب تکلیفی خمس و تملک تمسک کنیم. هیچ کدوم از اینا تمام نیست. نمیشه بگید چون به من میگن خمس بده پس بعد چهار پنجمش هم من مالک باشم، چه ملازمه نیست. مرد ملک امام علیه السلامه میگن که گنج رو اگه تصرف کردی خمسش رو سود بده، چهار پنجمش هم ملک امام. آیه اون یه تحلیل دیگه ایستا، اگر کسی اونجا ملازمه قبول کرد، قبول کرد که مطلق خمس موضوعش غنیمت تا غنیمت ها اون یه کوچه غنیمت، این ربطی نداره به این که بگیم این روایت کرد حلبی از امام صادق علیه السلام سوال میکنم
از اگه اینجا اطلاع با که پرداخت خمس پذیرفتی
که اطلاع داری کنیست. بله اگر اونم قبول کردید که خمس اصلا تا غنیمت حاصل نشود خمس واجد نمیشه،
این ما بیم که اطلاع
بکنیم
که
عمل بکنیم، یعنی ملازمه کلی شما دارید دیگه. این روایت اطلاع نداره ها، موضوعش مطلق هر جایی که خمس هست بعد غنیمتی برای انسان حاصل شده باشه، اگه اونو قبول کردید در جای خودش اون ملازمه کلی رو بعد میشه بشه، ولی ربطی به این نداره که این روایت دلالت میکنه. بس بنابراین این روایت بیش از این دلالت نداره دیگه، از دلالتش میگذاریم. یه جای دیگه هم فعل جمله است در فعل بهش تمسک شده عبور میکنه. یه بحثی هم داریم در نسبت بین این روایت و سایر ادله، مثل این که فرض کنید اگر این روایت اطلاق داشت دلالت میکرد بر این که شما به اطلاقه دلالت میکرد که میتونید گنج رو تملک کنید حتی در اونجایی که مثلا مالک مجهولی داره، مجهول المالک نه از فهم دارم. اگر میدونم این گنج الان یک کسی صاحبشه ولی معلوم نیست کیا هستن قابله، اینجا هم اگر گفتید روایت دلالت بر جواز تصرف و تملک میکنه، وقت بعد بگید خب چه نسبتیش بین این روایت به روایتی که میگه لایه هل مال امرن الا به طیبت نفسی، مگر نمیگید این مجهول المالک بعد نسبت سنجی کنه. یا فرض کنید این روایات با ادله لغته باید نسبتی سنجیده بشه که اگر مالی رو پیدا کردید که قبلا صاحبی داشته شما باید این مال رو مثلا نحکو باید به صدقه بدید از طرف صاحبش، یا سایر ادله‌ای که در باب لغته است یا در باب مشغول المالک. ما دو تا عنوان دیگه داریم، مشغول المالک و لغته، که اونا هم روایات متعددی در بابش است و ادله‌ای که دلالت میکنه بر احکام مشغول المالک و لغته، که حالا خود این دو تا هم تفاوتش چیه ملاحظه کردید، یه نظر روشن واحد واضح و واحدی نیست، ولی بین این دو تا هم فرق است. لغته مشمول المالک کنز، آیا این روایت اگر دلالت داشته باشه بر اینکه مطلق گنج رو شما میتوانید تصرف کنید، چهار پنجمش رو تملک کنید، یه پنجمش هم باید خمس بدید، چه نسبتی پیدا میکنه به ادله لغت به مشمول المالک؟ اینو باید بحث بکنید، ولی به نظر من جاش اینجا نیست. چون این روایت اولا اطلاقش خودش خیلی واضح نبود، این سنیه روایت روشن‌تر و واضح‌تری داشتیم، و اون وقت این نسبت سنجی هم فقط نسبت بین این روایت و اون ادله نیست، نسبت بین مطلق روایات داله بر خمس در زکات، خمس در گنج و ادله مشهول المالک به ادله لغت است. اصلا جا نبره زیلی روایت ازش بحث بکنیم، این نسبت سنجی رو بزنیم در مسائل در زیل عروه بحث میکنیم دیگه، چون جا بعد همه روایت با هم دیده بشه، نسبت بین روایات کنز و روایات لغته و روایات مجهول المالک و روایات انداز مسلطون علا انفسهم و علا اموالهم و انفسهم، اون روایت یه جا باید دیده بشه نسبت سنجی. ازا وجه نداره زیل این روایتی که اصل دلالتش بر بود جواز تملک چهار پنجم هم محل بحث بود بیاییم این نسبت رو برقرار کنیم، بگیم علا فرض اطلاق حالا نسبت چیز. اینو بردم در بعد از اینکه همه روایات بحث شد و دلالت روایات و حدود روایات باب کنز روشن شد، نسبت بین روایات باب کنز و روایات لغت هم یه جا بحث بکنیم. نمیشه تکرار کرد و نه این روایت روایتیست که دلالتش اصله از بقیه روایت باشه. این دلالت روایتش بر جواز تملد از کردم مرموهای خوبی که میگن اصلا این روایت دلالتی بر جواز تملد نداره. اگر بشه بر تنسل کرد به بقیه روایت میشه تنسل کرد. لذا این بحث نسبت سنجی میگذاریم برای ذیل مباحث قربه. خب از این بحث که بگذاریم بس این روایت ازش عبور کنیم، به روایت دوم باب رو هم از دلالتش بحث بکنیم. روایت دوم باب هم باز روایت صحیح هست، درش تردیدی نیست، چون مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه به اسناد احمد بن محمد بن ابی نصر انا بن حسن رضا علیه السلام، که دو طریق صحیح ایشون دارن به از کنم بزنتی، البته در یه طریقش ابراهیم ابن هاشم است، ولی اونم که میدونید روز اجلای جای بحثی نیست که متأخرین همه قبول دارن که روایت علی ابن ابراهیم ابن هاشم صحیح است. حالا عرض کردم دیگه، ولی قطعا روایت غیر از اون یه سند دیگه هم داره، یه طریق دیگه هم مرحوم صدوق دارن در بزنتی، طریق صحیح است. قطعا در طریق دومشون ابراهیم ابن هاشم است، از پدرشون از علی ابن ابراهیم ان ابراهیم ابن هاشم ان البزنتی، اینجوری نقل میکنن. من از فهم بودیم که ابراهیم ابن هاشم در طریق، ولی دو طریق دارم، طریق اول صحیح بداشت. پس روایت صحیح است، مناقشه در سندش نیست. قال سألته، یعنی عن رضا علیه السلام، اما یجب فیه الخمس من الکنز، از آنچه که در او خمس هست از کنز، یا از آن مقداری که در او عرض هست، اما یجب فیه الخمس من الکنز، از آن مقداری از کنز که در اون خمس است، یا از آن گنجی که در اون خمس است. نفهمیدم. حالا اینو بحث میکنیم که این ما مفادش چیست. سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس، آن چه زکات در مثله او هست در اون خمس است. مفرداتش خیلی بحث نداره. این روایت عمده بحثی که در این روایت باید طرحشه اینه که این اما یجب سوال است چیست. اما یجب فیه الخمس من الکنز، یعنی از آن چه که در او خمس است از کنز، از آن کنزی که در او خمس است، یا از اون جنس کنز، یا به تعبیر به ماهیت کنزی که در او خمس است، یا نه ما به معنی مقدار، از مقداری از کنز که در او خمس است. سوال از نصاب یا سوال از جنس یا از هر دو، بعضی گفتن هر دو، بعضی گفتن علل بدله، اینا دیگه حالا باید بحث بشه. عمده بحث در این روایت اینه که اما یجب فیه الخمس من الکنز، مفادش یعنی مفاد سوال چیه؟ مفاد سوال از ماهیت یا از جنس، از مقدار. اگر سوال از ماهیت باشه، از حضرت سوال کرده کدام گنج است که در اون خمس واجب است، حضرت فرمودن ما یجب الزکات فی مثله ففی الخمس، اونی که در مثلش اگه گنج نباشد زکات هست، او خمس داره، که او چیه؟ او طلا و نقره است، به خصوص طلا و نقره مسکوت. هم طلا و نقره مسکوت از یه حدی که گذشت به نصاب رسید باید زکات بدی دیگه. اگر این باشه، مفادش این میشه که خمس در گنج مختص به طلا و نقره، این مفهوم پیدا میکنه. از ازت سوال کرده کدام گنج خمس دارد، اونم همان گنج، همان چیزی که در مثلش زکات است، گنج در چیزی که مثلش زکات است خمس دارد، یعنی گنج در نقدین، که بعضی از علما هم فتوا رو دادن که در نقدین گنج واجبه، در گنجی که از جنس نقدین است خمس واجبه، اما در گنج‌های دیگه از باب کنز خمس واجب نیست، از باب مطلق الفائده خمس واجبه. بله، اگر کسی گنج پیدا کرد جز فواید میشه مثل بقیه فواید، اگر از معونه سنش اضافه آمد باید خمسشو بده، ولی در گنج معونه سنی کسر نمیشه دیگه. اگر کسی گفت معونه سنه اختصاص داره به فوائد و عناوین خاصه مقید نیستن به معونه سنه، وقت تفاوت پیدا میشه دیگه. پس بنابراین نتیجه چیه؟ اگر سوال از ماهیت باشه، معناش اینه در گنج هایی که از غیر نقدین هستن از باب کنز خمس واجب نیست. حالا اگه به عنوان دیگری به عنوان معلم و انماغلنتون شامل شد، خب بعد خمس، ولی از باب کنز خمس واجب نمیشه. ولی اگر سوال از مقدار باشه، اما یجب فی الخمس من الکنز، چه مقدار از کنز در اون خمس واجب است، اما رو اینجوری معنا کنید، حضرت فرمودن همون چی، اون چی که در مثلش زکاته، در زکات وقتی به حد نصاب برسه دیگه 20 دینار را کمتر زکات نداره. اسم الاول یه کسی گنجی هم پیدا کرد کمتر از 20 دینار بود زکات نداره. وقت این مایج و زکات فی مثله ای هم باز محل بحثه که این 20 دینار یا مثلا 20 یا 200 درهم، این هم باید بحث بکنیم. پس بنابراین این سوال مرحوم آقای خویی و خیلی ها دیگه به خصوص مرحوم آقای خویی به صراحت میگن، یعنی این روایت از اون روایاتیست که تغییر میکنه اطلاقات کنز و روایات دیگه میگه کنز خمس داره، سوانی که نقدین باشه طلا و نقره باشه یا جنس دیگری باشه خمس داره. یعنی در این که اصل کنز شامل غیر نقدین میشه بحثی نیست، نمیشه بگید آقا کنز اصلا ظهورش در نقدینه، اینو قبول ندارن. ولی میگن در این که روایات دیگه اطلاق داره این روایت مقیده، اون از حضرت سوال کرده که کدام کنز خمس دارد، حضرت موندن همانی که زکات دارد. پس معناش اینه که غیر او خمس ندارد، مفهوم پیدا میکنه، مفهومش مقیده اطلاقاته. طبق قاعده اطلاق و تغییر درست هم است. اگر کسی قبول کرد این روایت رو که مفادش همین سوال در این روایت از جنس از ماهیت، یعنی از حضرت سوال میکنه کدام نوع گنج کدام جنس از گنج خمس دارد، حضرت هم میگن همانی که اگر گنج نباشه زکات داره. نفهمیدم اگر در مثل او در غیر گنج زکات بود اینجا هم خمس داره، پس بنابراین میشه نقده. اگر اینو قبول کردید مفهوم پیدا میکنه دیگه، این در غیر او کدام گنج خمس دارد، حضرت نفهمیدن کل کنز نمیفهمیدن کنزی که در مثل زکات مفادشون است که اگر کنز از غیر نقده این باشد خمس ندارد. وقتی مقید اطلاقات دیگه میشه فرمایشون درسته، دو لسان پیدا میکنه روایت، یه لسان اثبات یه لسان نفی، لسان نفیش مقید میشه. لذا ایشون فرق میذارن بین این روایات، این روایت و روایت دیگری که قبلا خوندیم در باب چهار یه دونه روایت بود، اونم روایت از بزنطی بود، ظاهرا صحیح هم بود، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده بودن. باب چهار، باب اشتراط و بلوغ قیمت ما یخرج من المعدن 20 دینارن فی وجوب خمس، اون در بحث معدن بود که در معدن تا به 20 دینار نرسیده خمس نداره. بنابراین فهمیدید اونجا سوال چی بود؟ محمد بن حسن به اسنادی هم محمد بن حسن صفاران یبود یزید بن احمد بن محمد بن عبین است صحیح است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیء، اون چی که از معدن به دست میاد حاصل معدن است کم یا زیاد باشد آیا در اون مالیاتی است؟ دو تا سوال پیدا، سوال از مقدار و حساب هست، سوال از اصل مالیات شرعی هم هست. حضرت مولانا لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثل زکات اشمنی، تا برسد به اونچه که در مثل او زکات، یعنی چی؟ یعنی 20 دینار. من وای خوب میگن این روایت پیداست، دو تا قرینه داره که پیداست سوال در اونجا از مقدار از نصابه، از جنس نیست که کدام معدن درش خمس مالیات هست، از مقدار معدنه. اینات فرمودین یکی اینه که من قلیل او کثیر، اون چی که معدن بیرون میدهد از خودش و از معدن حاصل میشود کم باشد یا زیاد آیا در اون مالیات هست؟ چه کم چه زیاد پیداست داره از نصاب سوال میکنه. حضرت هم که جواب میدن فرمان حتی یبلغ تا برسه به اون مقدار، اینا با صرف سوال از ماهیت سازگار نیست. اما در این روایت اصلا از این قرائن نیست که این روایت این بود سال تو اما یجب و فیل خمس، از آن چه در او خمس است از کنز، یعنی از ماهیت بگرش. لذا مرحوم آقای خویی میگن که اون روایت رو بعد پیدا سوال از نصابه. لذا در باب معدن نمیگیم اون روایت دلالت میکنه معدن اگر جنس طلا و نقره بود خمس داره، از غیر جنس طلا و نقره خمس نداره. اما در زکات چرا این روایت ظهور در ماهیت سوال از جنس؟ حضرت هم در مقام بیان فرمودن اونی که درش اگر گنج نباشه زکات است، حالا که گنجه از خمس بده، یعنی فقط جنس مالیاتش فرق میکنه. طلا و نقره اگه مسفوک اگر از گنج نباشه به نصاب رسید زکات داره، مقدارش هم همون مقدار زکاته، ولی اگه گنج بود خمس داره. نفهم ولی فارغ از جنس
ما رو
می‌تونیم بگیم مقدار جنس می‌دهیم.
مقدار جنس می‌دهیم. ماشین که روایتی دیگه که
در آن طبق کنده، همه وقت از اول میشه. یعنی کم بذاره. نه، اتفاقاً عکس. افرادی کم که معمولاً سیکلی. اتفاقاً میگن گنج بیشترش طلا و نقره مسکون. اون گنج معمولاً رو با پنهان می‌کردن. معمول گنج ها می‌بوده دیگه. پولی که داشتن چون بانک یه جایی نبوده برای نگهداریش، تپ می‌ریختن توی صندوقچه ظرف تو کوزه پنهانش می‌کردن. اتفاقاً می‌خوام بگم اغلب گنجم همونه، کسی غیر او رو خیلی پنهان نمی‌کرده، بیشتر دارایی‌ها طلا و نقره بوده، طلا و نقره هم مسکوت بوده سه. یعنی پول معمولاً اون موقع چون بانک نداشتن خودشون کنز می‌کردن، چون اینکه حمله بر فرد نادر بشه برای بقیه. این روایت اگه کسی اینجوری معنا کرد، فرمایش آلکوی رو قبول کرد، تمامه. یعنی کسی سوال کرد سوال تو اما یجب فی الخمس، یعنی از جنس کنزی که در اون خمس هست، از اتن گفتن همونی که در ایستان بود. اینجا طلا و نقره خیلی از کنم توصیه بدیم طلا و نقره است، ولی ممکنه بگید مطلق طلا و نقره هم نیست، مسکوکات فقط برد باشه. ولی اگه طلا و نقره زیبرالات بود کسی پنهان کرده، اینم ادله کنز نمیگیره. حد اکثرش میگه بگید طلا و نقره، تغییر نکنید به سکه میدن. اینا از چه جنسی از گنج مال خمس دارد؟ میگن همون جنسی که زکات داره، این طلا و نقره. اگر گفتم بیشتر تغییر نکنید بگید یعنی مسکوک، چون در غیر مسکوک که زکات نیست، طلا و نقره غیر مسکوک زکات نداره دید. باید مسکوک باشه. من اونهای خوب فرق میکنم، رضا میگن در خمس دوتا رو باید از بزنتیست، ولی یکی در زکات، یکی در معدن، یکی در گنج، یکی در معدن. روایت در معدن پیداست، سوال از نصاب حضرت هم میگن که نصاب معدن همون نصاب از کنم زکات، یعنی معدن از هر جنسی که باشه خمس داره، به شرط اینکه به نصاب برسه، نصابش هم 20 دیناره یا مثلا 200 درهم. اما در اینجا سوال از این است که کدام معدن خمس، کدام گنج خمس داره؟ حضرت میگن گنجی که اگه گنج نباشه زکات داره، در مثل زکات، حالا که گنج خمس بدید پیداست فقط طلا و نقره رو میگیره، اینو قبول میکنه. اون لذا میگن اون روایت واضحه که سوال از مقداره. شاهد دیگه هم تو روایت میارم، میگن اون شاهد اینجا نیست، اون شاهد همینه که شما میشه شاهد فرمودید. میگن در معدن که اگر بخواید بگید که در خصوص معدن، اونجا سوال از جنسه، عنایت فرمودید. حضرت میگن فقط طلا و نقره در معدن خمس داره، ما باقیش خمس نداره. وقت معمولا طلا و نقره رو حکومت ها استخراج میکردن، بعد بگید که اون گنج هایی که مردم استخراج میکنن ایش بودو خمس نداره، میشه حمله برای یک فرد غیر متعارن. اگر بخواید اون روایت رو سمده بر جنس کنید، بگید در اون روایت میگه که معدنی که از طلا و نقره از خمس داره و غیر طلا و نقره خمس نداره، بعد بگید نوع معدن هایی که مردم استخراج میکنن خمس نداره، نمک خاکای قیمتی بوده که اون موقع بوده، یا مثلا سنگای قیمتی، اینا خمس نداره، طلا و نقره فقط خمس داره. معمولا طلا و نقره رو ایشون ادعا میکنن چیزی بوده که احتیاج به یه امکاناتی داشته که معمولا دست حکومت ها بوده، پس بنابراین مردم هر معدنی رو استخراج میکنن خمس نداره. بعد این اونجوری معنا کنید به این خلاف ظاهره که نوع معدن هایی که تحت تصرف ناصر خمس نداشته باشه، لذا اون رو باید بگن حمله بر جنس نمیشه. قطعا از کلم این فرمایش اخیرشون خیلی قابل دفاع نیست، ولی اصل مطلبیشون که در اون روایت قرینه است که سوال از مقداره واضحه دیگه، امتیاز به این بحثا نداره. ولی در این روایت میگن نه، اما یجبو یعنی چه چیزی از گنج خمس دارد، چه چیزی بدون قرینه مقداری هم به جنس میشه، از اصلا میگن همونی که زکات. لذا روایت دلالتش تمام میکنن، لذا تو این جهت باید بحث بکنیم ببینیم دلالت این روایت چی هست. حالا بعضی خواستن بگن که این روایت دلالت بر نصاب میکنه، این هم ظهور در جنس نداره، ظهور در حد و مقدار داره، بنات میفهمید. حالا قرائنی خواستن بیارن، یکی از قرائنی که آوردن همون روایت بزنطیه. من با اون که سوازه میگم، ببینید اما ظهورش در جنس مگر همراه با قرائنی بیاد، و اینجا هم قرائن مقدار اصلا نیست. بله عیب نداره در گنجم از نصاب سوال کنن، ولی این رو باید سوال از نصاب بید، سوال از اینکه کدام گنج خمس دارد. حضرت هم گفتن همانی که زکات داره. حالا پس یه قرینه اون روایت بزنطی آوردن، اون روایت بزنطی که قرینه نمیشه، اون در باب معدنه، این در باب گنج. واضح هم است که اونجا سوال از مقداریه، اینجا مبهمه. بله اگر هر دوش در باب معدن بود، دادن ممکن بود اونو قرینه قرار بده، بگه سوال از در باب معدن، دو تا سوال راوی هم یه نفره پیداست، یه سوال بوده دیگه،
حالا به دو لسان نقل شده، وسائط بعدی که نقل میکردن مختلف نقلش کردن. ولی اگر راجبه کی؟ راجبه گنج، یکی راجبه معدن. در گنج سوال از مقدار کرده، در معدن سوال از جنس کرده، چه اشکال داره؟ حضرت هم جواب داره، لذا اونو نمیتونیم قرینه بر این قرار بدیم. چه اشکال داره بزنتی؟ دو تا سوال هست از دست بگن چه مقدار خمس دارد و کدام؟ منتها چه مقدار رو در باب معدن پرسیدن، چه جنسی در باب جنس؟
ممکنه
نه، چون در اون قرینه های خوبی هم اضافه کنید که بعید آدم بگه در معدن غیر طلا و نقره خمس نداره، ولی در گنج اتفاقا برعکسه. ممکنه کسی بگه چون گنج متعارف طلا و نقره بوده اصلا نمونه که خمس داره، در این جزء فوایده بود که فواید داره.
ممکنه ولی
برای خرید خودش قرینه میشه. این قرینه میشه که سوال یه سوال در هر دو یه سوال کرده، یا هر دو رو هم رو بر مقدار کنیم، هر دو رو هم رو بر ماهیت. مثلا این
قرینه
مواصلت رو زکات چیز داره دیگه. چرا چه اشکال داره مواصلت دهت در جنس نا کدام گنج خمس دارد؟ حضرت میگن همونی که اگر گنج نباشه زکات داره. مسکوکات اینجوریه دیگه، مسکوکات
های کنگ هم دارد. یکی شد یه روایت که از یه نفر هم ساده شده،
دو تا سوال میگیم
به مقدار ایشون
نه بگیم نیست، دو تا دلالته. ما که نمیخوام بگیم که که یه سوال سردش سوال از مقدار، اونو که نمیشه حمله بر جنس کنیم، حمله بر مقدار. بنابراین اگه بخوایم حتما یکی رو قرینه قرار بدیم، اون قرینه بر این هست، چون او ابهام نداره. اینش من فکر نمی‌کنم مرموار کنیم، ولی قرینیت رو این کار میکنم. دیدم دو تا سوالی که در باب معدن، یکی در باب
یعنی
شما که میخواید تمزنی میکنید بعد یه قرار میگید. حالا یه قرینه دیگه که آوردن که اون قرینه هم معید اینه که اینجا سوال از مقداره، روایت است که مرحوم مفید نقلش کردن در مقنعه، منتها سند نداره. محمد ابن مفید در مقنعه روایت ششمی همین بابی که خوندیم، باب پنج روایت ششم، هم باب معجب و فیل خمس باب پنجم روایت ششم. قال سئل الرضا علیه السلام عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس فقال ما یجب فیه الزکات من ذالک به عینه ففیه الخمس. همون چیزی که به عینه اگر معدن اگر گنج نباشد زکات داره، همون خمس داره. نه فهمیدم. و ما لم یبلغ حد ما تجب فیه زکات فلا خمس داره. اصلا سوال از مقدار بوده، از اون تنفا بودن به عینه مقدار یک چیز، اصلا ربطی اونجا نیست نداره. این سوال این واضحه، این روایت کسی نمیتونه حمله بر سوال از جنس بکنه. پیداست ان مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس، از مقدار داره سوال میکنه. حضرت هم جواب میدن ما یجب الزکات فی من ذالک به عینه فیه الخمس اما لم یبلغ حتی ما تجب فیه الزکات فلا خمس. این رو باید واضح سوال از مقدار، با اینکه فرض اینه که امامی که ازش سوال شده امام رضا علیه السلام سوال. این روایتی هم که ما داریم هم روایت بزندیه، پس پیداست این همون روایت بزنطی رو مرحوم مفید دارن نقل میکنن، اونتا مرسلن نقلش میکنن. پس پیداست روایت بزنطی سوال از مقدار بوده. به نهت فهمیدون. خب این از دوال خارج نیست، یا واقعا یه نقل دیگریست از امام رضا علیه السلام. خب سند نداره، از طرف آقای خوبی عرض میکنم. اگرم همون نقله، تو اون نقله به معنا کردن، متن شما داریم دیگه، این روایت با غیر مرسل داریم با سند نقل به معنا کردن که نقل به معنا که معتبر نیست. وقتی اون طرف میشه با چطور اینو قرینه بر اون قرار بود، اونو قرینه بر این قرار بود که ایشون نقل به معنا کرده. من مایل کنیدم من که منکر نیستم به همون شیخ مفید، اینجوری فهمید تو فهم به همه ایشون چه اعتباری دارم. نه فقط ایشون، متأخرین هم خیلی همی حرف زدن گفتن، اما اصلا اینجور موارد حالا بحث میکنی که چهار پنج تا دلیل بهش پرداختن برای اینکه آسان این روایت سوال از مقداره، سوال از ماهیت نیست. یکیش عرض کردم روایت اول بزنتی بود، یکیش این روایت مغنه است که او در باب معدن بود، این در باب خود گنجه. منتها فرقش اینه که اونجا روایت معدن هم بزنتی بود، همین قرینه است. آقا بزنتی یه نفر یه راوی از امام رضا علیه السلام سوال کرده، جنس سوال هم یکی، یه جا واضح‌تره یه جا مبهمه. اونجا که واضح‌تره در باب معدن سوال از مقداره، اینجایی که مبهم‌تره سوال در باب گنجه و ابهام داره. پیداست یه راوی یه چیز برش مطرح بوده، یه عمق تو ذهنش بوده که آقا نصاب داره یا نه، در معدن از نصاب پرسیده، در گنج هم پیداست از نصاب سوال کرده، لذا اون یه قرینه میشه. اون رو عرض کردیم قابل دفاع نیست. به چه دلیل که سوالی که در ذهن بزنتی در باب معدن بوده در باب نصاب بوده، پس در زکات در گنج هم حتما در باب نصاب بوده. از کجا شاید در گنج در باب این بوده که آیا واقعا غیر نقده این اصلا گنج بهش میگن نمیگن، اگرم بگن آیا فقط نقده اینه که زکات خمس داره یا نه، ما وقتی خمس نداره، احتمال داره سوال دوتا باشه. لذا اون رو باید اون قرینه رو از کردیم خیلی ممکنه نشه ازش دفاع کرد، اگر حالا یه زمایی میکنیم. اما این رو باید هم که خوب نقده به معناست. اگر خود این رو بخواید دستن از صبح کنیم، خب این روایت اولا معارض با اون روایت نیست. این روایت سوال از نصابه، حضرت میگن نصاب زکات در گنجم هست. اون روایت از جنس، حضرت میگن جنس گنجی که در خمس هست جنس طلا و نقره هست، با هم تنافی نداره این دوتا روایت. اما اگه بخواد بگید چون اینجا سوال از مقداره، چرا؟ چون مسئولان امام رضا علیه السلام هم سوال از مقداره، پس پیداست اونجا هم از مقدار بوده. اولا کی گفته که دو نفر راوی از امام رضا علیه السلام سوال کردن یکی از مقدار سوال کرده کرده؟ بگید نه، هم روایت بزنتی میگه، خواهی که هم روایت نقل به معنا کرده من موضوع. به چه دلیل بگیم روایت نسش این بوده بعد مثلا مرحوم صدوق که نقلش میکنن نقل به معنا میکنن؟ نه، من مفید نقل می کنم.
خود روایت دومی، خود روایت
مقدس، اینکه
دو تا احتمال داره،
کدوم روایت
بزنی دو؟
نه میگن یه احتمال بیشتر نداره. نه میگن اصلا ما امایجب پیداست، ما وقتی اضافه میشه امایجب میگن اصلا زور. شما ترجمه کنید امایجب و چیزی که در اون خمس است از گنج. نه میگن مقدار از کجا در آوردید، میگن مقدار یه قرینه میخواد. ما ظهور اولیش در چه در جنسه، حتی اکثر مجمل میشه دیگه، نمیتونه با بیش از اون. اگر مجمل شد دیگه در دلیل از دست من مایه پول گرفته میشه که باش تغییر کنن بقیه اطلاعات، خودش مجمل. ولی اگه ظهور داشت بقیه رو واقعا تغییر میکنه. ما واقعا میگن اما یجب اینجوری معنا میکنن. سوال کردن از امام رضا علیه السلام از چیزی که در اون خمس از گنج نازل، چیزی میگن وقتی اضافه میشه بدون قرینه کم میاد، یعنی جنسی که الان
مقداری
که ما اجازه والای خون چرا
این
خون
لازمه، این
یه اشکال
داره.
نه، اگه به این اشاره میکنه پیدا سوال از جنس نیست، سوال از مقدار.
خب نه،
میگه همین مقدار چه مقدار پیدا
از خود داره همون نفسه به کار میبره. نه، ما خب ایرانی ترجمه
کنیم. نه نه ببینید، نه زبان ما خودی قبول میکنن که اگر قرینه حالیه آیه خودی قبول میکنن
مقدار رو ما به کار میبره.
آقای خوبی قبول میکنن که ما در مقدارم به کار میره، نگه نمیگن به کار نمیره، میگن اگه قرینه حالیه یا مقالیه بود حمله بر مقدار میشه، نه بود حمله بر ما جنس میشه. نه، میگن با قرینه به کار میره، بدون قرینه به کار نمیره. حتی آقای خوبی بدون میگن نمیره، بدون قرینه میگن نمیره دیگه.
حالا اشکال داره این کسی اگه این حد شما درست باشه، یک کسی این درست که
میگه این قرینه است دیگه، میگن چون جنسش معلومه دیگه، معنی نداره سوال از جنس باشه. اون شخصن جنس اگه قرینه هستی که
اینو به کار میبره همین قدانه
میگه مرمای خوبی که غلط نمیتونه این استعمالو میگه من قرینه میخوام. بله اگه قرینه است جنس جلوتونه میگه اما پلاس از مقدار سوال میکنید، ولی اگر نه جنسی در بین نباشه شما میگید اما یجب میگن پیداست داد، میگه چه چیزی درش، چه چیزی یعنی چه جنسی. تماشای خوبینه خیلی هم دور از ذهن نیست. حالا پس بنابراین قرائنی مرحوم به نفع کسانی که میگن این روایت دلالت میکنه بر مقدار اقامه شده، دو تاش همین دو تا روایته، یکی روایت مغنه است جای خویی نمیپذیر مثلا روایت مغنه یه روایت دیگه یا نقل به معنا است. اگه نقل به معنا باشه که اعتبار رو روایت دیگه هم چون روایت دیگه از تعارضی با این نداره، یه روایت دلالت میکنه بر نصاب، یه روایت دلالت میکنه بر جنس، در طلا و نقره زکات است در غیرش نیست، باید در حد نصاب هم برسه تا زکات بدن، تنافی نداره.
قبول اومدن راجع به یک چیزی رو خیلی
مرمی کردیم و آقای کوی
از
اون مشمول یعنی باید دیگه مجمله حد در این ظهور. حالا انشاءالله یک قرائن دیگه هم آوردن، اون قرائن هم بحث میکنه. مثلا میگن در جنس وقتی در اموری که امور به اصطلاح مکین و موجونن و مقدار دارن وقتی سوال میشود با اما، این اصلا ظهورش در مقدار مرمای هاشمی گفتن. این حالا اینا بحث میکنیم اصلا اینجور موارد ظهورش در عکس از اون طرف گفتن، نگفتن مجمل، گفتن اصلا ظهورش در مقداره، اما ولو بدون قرینه بیاد این مقدار
برمیگرده به نگاه عرفی
آقا درستن،
نه به
نمیدار
به
عرفی نه
یه جوری برمیگرده به تر میگرده به استظهار،
استظهار میکنن
دیگه، استظهار میکنن از کجا؟
از لحن لفظ،
از فهم عرفی که
از لفظ دارن
عرب در اون زمان.
آره دیگه، حالا اون زمانو که میگن بند عرفی عرب همین وسط
وجود نداره دیگه،
حضرت
فرمودن در مقام بیان هم بودن،
نه
اضافه یک قرار نبوده بیان بکنن، 1400 سال گذشته فهم عرفی که
آقایون
از یعنی فهم عرفی که از عرب اون زمان دادن، این
میخوان
استثار خارج
بکنن از دوره. بله دیگه، اصلا کار فقیه همینه دیگه، فقیه کارش هم اینه باید این زجیرش استثار میکنه.
اجمال روایی
نه میخوام بگن اجمال نیست که کجاش اجمال، اتفاق دو طرف ادعای ظهور میکنن. اصلا خدا رحمت کنه مرمای هاشمی میگن اصلا این روایت ظهورش در مقدار، اصلا اما در اونچه که نصاب برمیداره و مکیل و موزونه، اصلا حتی هر کجا در این موارد میگن اما یعنی چه مقدار، مقدار من مال کنم میگن از کجا آوردی، چه چیزی در روز اشعات هست ظهور اولی است در جلس ما، یعنی چه چیزی میگه من خود ما رو چیزی
بیدیم منازه به همین هم هست که چه باشون متزد به خودش هستن چون جلس مایدی که تزدفا خورما هم هست کسی مثلا
شمک
نیست که دیگه مثلا بهش مخص برای نمیده ولی
نشه خورما بودش، یعنی اصلا گیج میتونه خورما هم باشه خورمو هم گنج خورمو هم داریم، مگر خیلی لغت رو تعمیم بدیم که از کدام ممکنه کسی دیگه لغت کنزه رو به خورمو هم میگفتن. اتباعا در لغت هر طب چیزی نیست کندیم قبلا هم که مقایس اینا میگن که کنزه در باب گندم و خورمو هم به کار میرفته، ولی واقعا شما احتمال بید کسی سوال میکرده از گنج که آیا اصلا خورمو هم بگنزه اصلا اسب مثلا گوسفند یه موقع مثلا کنزش کرده باشه،
باید
کسی استقرار
کنه که اما
همین
در
تایید در پایاشون کسی استقرار کنه بله استقرار کنه خیلی خوبه. آره دیگه اونم ببینید این نوع استظهارهایی که بدون یک کار میدانی اتفاق میفته درش هم نظام میشه، من همیشه عرض کردم هیچ کدومش اعتبار ندارم،
بعد
حالا بعد بررسی میکنیم، ولی چون دو طرفش هم مدعی داره، اصلا زوم میگن در چیزهایی که مقدار بردار هست اگر با اما سوال کردن پیدا زور در سوال از مقدار، از اون برم مرموهای خوبی میگن نه کی گفته اینو. حالا بخوام یه تفصیلی هم بدیم، یه بار از یه چیز سوال میکنن میگن آقا چه طلایی زکات دارن، اجناس متعددی نیست، جنس یکیه، با سوال اما میگن این برای پیداست از مقداره، چون این که اجناس نداره که قابل حمل به جنس نیست، ولی اگه نه چند جنس داره چند اجناسی داره میگن اما کی گفته این ظهور در مقدار داره، بلکه ظهور سوال از ماهیت ابتدا. این دو تا ادعاست دیگه مقابل هم دیگه. حالا اگر واقعا یه استقرایی کردید که بدون قرینه ها، اینی که شما فهمودید قرینه است، یه ظرف طلا مسکوک جلوی یه گنجی پیدا شده در محضر امام آوردن، سامگان چه چیز از این خمس دارد، پیداست که سوال از مقدار است، جنسش که جنس معلومیه، ولی کلی گفته باید اما یجب و منال خمس فلکنز، درسته اما یجب و فلکنز و پیداست اما ایده با فیل خمسی من الکنز این پیدا سوال از ماهیته مرموم های خویی ادعا میکنن. حالا پس این دو تا قرینه ای که برای مرموم های خویی اقامه شده برای کسانی که میگن این روایت این سوال سوال از جنسه، این دو تا قرینه که روایت دیگر بزنطی در باب معدنه و روایت مرموم مفید در مقنه در باب همین کنزه، این دو تا روایت قرینه نمیشه، نمیشه استثار قطعی کرد. ولی قرائن دیگه ای که عرض کردم بعد بحث بکنیم، چند تا قرینه دیگه هم از ادعای مقابل هم داره، ببینیم در آخر کدوم چی میگه. حالا اگر کسی اونا هم گفت اونا هم مثلا انصراف که نیست، فرد غالب هم نیست، بازم اشکال نداره. یه روایت صحیحه که دلالتش تمام باشه مقید مطلقه دیگه، چون اونا زور اضافه که ندارنشون مطلق هم دیگه، مطلقات تغییر دیگه، فقط اشکال در سر همین استظهار است.
امام در
آقا بیان خودش
مخاطب
اشاره و
بیان خودش
نقل کردن بوده فقط این بیان خودش سوال کردن ایشون بزن خرمونه نفر دنده از این موارد خیلی داره. من بخواد شما نقص کنیم این که در یه رو باید حضرت اطفان رو باید دلالت هم خیلی خوب مرمای کنیم
خود رو امام نخواه بودن که بیان مسکوط خلال مدسری بیدار کنیم اگه واقعا سوال از این بود امام سریع همین جمعی کنم که مسکوط خلال مدسری
مثلا ممکنه آقای خوبی بگن که مسکوک طلا و نقره
سوال از جهت شکل سوال از جهت شکل
سوال از جهت شکل سوال از جهت شکل مثل اینکه حضرت در اونجا هم میفهمودن که عشق ندین آرا چرا فهمودن که ما در سوال از مقدار اینقدر پیچوندن و بود این نکته یه میخوام بگن آقای مثل اون حکم همونو داره اینجا هم نمیدون میخوام بگن گنجی که طلا و نقره است مثل طلا و نقره میونه طلا و نقره نگرش داری مالیات داره کسی دیگه هم اگه ذخیره کرده شما پیدا کردی باید مالیات شده دیگه اینو میخوام بفهمم نظام میگن تشبیه میکنن میگن طلا و نقره این همین دیگه که اون موقع کنز عمدتاً در واقع طلا و نقره بوده دیگه اونم طلا و نقره مذکور میخوام بگم طلا پول حالا دیدید از این استثارا مرحوم شهید صدکاهی میکنن میگن میخوام بگم پول در چرخش باید باشه نه باید نگرش داری برای اینکه دا اگه نه باید نگرش داری مالیات براش وضع کردن گفتن نگردش به هر دلیلی زکات نصابش بیشتر شد سال دوباره زکات بده که دیگه صرف نکنیم. چطور هم میگن خونه رو مالیات بگی که برای به اصطلاح تبدیل نشه به تجارت نفهمید میگن مالیات ازش بگیرید خونه که خالی یا اجاره بده یا مالیات بده وقتی موجب میشه که دیگه انبارش نیار که خونه ذخیره بکنه خونه رو مردم محتاجن این میار خونه رو میخره خالی میاندازه که فقط گرون بشه بفروشه میگن برای که در چرخش بشه مالیات بگیرید اصلا گفتم طلا و نقره برای که در چرخش بشه مالیات بگیرید اگر جمعش کردی باز زکات سال بعدم دوباره زکات هر سال اینقدر ازت میگیرن که صرف نکنن نگه بدارن به صرف به صرف بشه تو هم میگن همین اگر دیگری هم گنج کرده نباید میکرد که شما پیدا کردید خمسه شده همین که دست رسید خمسه شده نظام میگن که همون چیزی که در ایسته میخوام بگن آن نکتش همون نکته هست اتفاقا اونی که تناسب داره همینی که جنس باشه با این قرینه ها میگم استثارات محبوسیت از این جلس استثارات
نکته خمس در غنیمت بودنش بوده
نه 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 میگن چرا اونجا زکات حالا این که چرا خمسه اینو بخوام بگیم
ظاهرن منطقه به همون نکته معلم و غنیم تو یعنی تو یه چیزی رو دست بودی غیر مترقب
نه نه پس چرا به همون چیزا میگن اون که در زکات هست میخوام بگم این که گفتشه نه سال پس چرا گفتم یه مقدار گفتن بیش چرا به او حملش کنن به خصوص در سوال معدن خود این یه نکته است که چرا از دنیا در معدن چقدر من به چقدر رسید کم یا زیاد بعد مالیات بودم از دنیا میگن که به 20 دینار رسید خمس بده خب هم نمیفهمیدن چرا میگن اون که طلا و نقره و تشبیه اونجا میکنه یه نکته ای توی تشبیه دیگه
مبدأ
نیست حالا میگم چرا تشبیه میکنن یه نکته ای همونجاست اینجا هم یه نکته ایست دیگه این نکته قابل استظهاره میگم همین کافیست برای اینکه ما خیلی نتونیم به اون طرفش بیستیم. شاید میخوام بگن آقا نقدین باید دائم در چرخش باشه، دست خودتون رو زکات بدید، چاره زد دیگری هم که عرض کرده شما پیدا کردید در لفاظ خمسی شده بودید. این حرف هم بودید
نه تو معدن که خیلی
دور
دیگه،
شما رو باید از کنارش میگذارید بگید مالا میگید و از رفت
نه موسیقی میخواستم یه عدد نصاب بگید عدد بگذارم بگید همه جون یه نصاب داریم بگید عدد کلیسی تو هستون مالیات بگید مالا یا خمسه یا زکاته یا ولی کم از این دیگه متنابع نیست بگید
پس تو چی هم همینو میگفتن دیگه تو قوس هم همینو تو قوس گفتن یه درم چه گفتن یه دینار
تو قوس هم همون
یه رواده یه درم چه گفتن یه دینار در حلال مخلوط به حرام همه می
فهمیدن
اگه برای حجه در حلال مخلوط به حرام همه نمی فهمیدن
نیست
در خوش باید هم همه نمی فهمیدن
کم
بیده خمس 20 دینار کمتر
20 دینار لازم میدی صرف ممنون میشه
شما فهمیدی از این فرق آباده شما میده
نا